وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش، خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خرسندیم که در خرداد ماه 1405 خورشیدی با برنامه از آنگاهی بشارت باران در خدمت شما هستیم، با این امید که ماه خرداد ماهی پر از سعادت و نیکبختی و شادی برای شما باشه. دعوت میکنیم همراه برنامه بشارت باران بمانید.
بازا دل برا، که دلم بیدار
جایی بگذیزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچار دل، بیچار دل، که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم این عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد.
ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای کام دل
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. به حکایت حمزه علیه السلام و اینکه در سن پیری یا اواخر عمرش بدون زره به جنگ میرفت، داستان اونجا شروع شدش که مولانا گفتش افرادی که در میابند بعد از این دنیا، دنیای بسیار وسیعی تر و جالب تری وجود داره، بنابراین خیلی از مرگ حراسی ندارند. لذا داستان حضرت حمزه رو شروع کرد و گفتش که در اواخر عمرش وقتی به جنگی میرفت خیلی مقید به داشتن زره و این ابزار نبود. ازش میپرسن خب چرا این کار داری میکنی؟ مگر قرآن بهمون نگفته که خودتون رو به هلاکت نیندازید؟ حمزه جواب میده، میگه که اون زمان که من زره به تن میکردم جوان بودم و از مرگ میترسیدم، مرگ رو مثل خیلی کسای دیگه اتمام کار میدیدم. بعد از اینکه حضرت محمد آمدند و دین اسلام رو بهمون معرفی کردند، من متوجه شدم که به این صورت نیست، مرگ آخر کار نیست. بنابراین برداشتی که من از آیه قرآن دارم که میگه شما خودتون رو به هلاکت نیندازید، مانند شما نیست. ادامه میده، میگه وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. میگه به افرادی که مثل من فهمیدن وقتی که انسان میمیره انگار دری باز میشه به جای بهتری، اینها اون خطاب خود را به هلاکت نیندازید به گوششون نمیاد، اینها خطاب سار او یعنی به شتابید به گوششون میاد. آیه 133 سوره آل عمران. بیت بعد، الحذر ای مرگ بینان بار او، الاجل ای حشر بینان سار او. میگه یه کسایی که فکر میکنید که آدم وقتی بمیره دیگه انتهای کاره، به هلاکت رسیده، بیایید و برای رسیدن به رحمت و مغفرت خداوند از همدیگه سبقت بگیرید، برتری بجویید. ای کسایی که رستاخیز رو دیدید عجله کنید، بشتابید. الصلا ای لطف بینان افرحو، البلا ای قهر بینان ارتحو. میگه که الصلا، خب یه اصطلاحی دیگه، دعوت میکردن قدیم، جایی اگر طعامی میدادن به فقیرها میرفتن بالای پشت بونی، بالای بلندی صدا میکردن که ای مثلا درویشای شهر، ای فقیرای شهر، بیایید فلانجا که اونجا دارن طعامی میدند. الصلا به این موضوع میپردازه. حالا اینجا میگه الصلا ای لطف بینان افرحو، یعنی یه ضیافتی در پیشه، ای کسانی که این مرگ رو لطف خداوند میدونید. بنابراین شادی کنید. ولی ای کسایی که مرگ رو بلای خدا میدونید و ازش ناراحتید، غمگین باشید. هر که یوسف دید جان کردش فدا، هر که گرگش دید برگشت از خدا. میگه که دو جور نگاه وجود داره. بعضی هستند یوسف رو زیبا میبینند. یوسف حالا اینجا در راجع به مرگ صحبت میکنه دیگه، مرگ رو مانند یوسف زیبا میبینند، اینجوری در نظر داشته باشید. بنابراین به خاطر یوسف جان فدا میکنند. و بعضی هستند که مرگ رو مثل گرگ میبینند. بنابراین خب معلومه انسان از گرگ فراریه، ترس‌آور میشه براش. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. میگه که بسیگی داره تو به مرگ چجوری نگاه کنی. خود اون مرگ هم همراه تو میشه، هم رنگ تو میشه. اگر خوب ببینیش، دوست ببینیش، مانند دوست خواهد بود. و اگر دشمن ببینیش، حتما باید دشمنی خواهد کرد. پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. دقیقا میگه مرگ مثل آینه است. پیش یک فرد زیبا وقتی آینه رو جلوی خودش میبینه، آینه زیباست. ولی پیش یک زنگی، فرد زشت رو در نظر بگیرید، آینه زشت خودش رو نشون میده. مرگ هم دقیقا همین حالت رو داره. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. میگه تو که میترسی از مرگ و ازش فرار میکنی، اگر خوب فکر کنی میبینی از خودت داری فرار میکنی. نکته یا میشه راجبش خیلی صحبت کرد. ما از خودمون داریم فرار میکنیم اگر از مرگ میترسیم، و اگر نه از مرگ نمیترسیم به این صورت نیست. یعنی انسانی شدیم دوست داشتنی. خوب، روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. دوباره همون صحبت آینه رو میکنه، میگه این رخسار بدی که داری میبینی روی زشت توه، این روی مرگ نیست، این رخسار مرگ نیست. و اگر بخوای مرگ رو نسبتش رو به تو بگیم، انگار که تو جانت مثل درخته، مرگ برگی از این درخته. یعنی مرگ یه جور ثمره شخصیت و هویت ماست. از تو رست است ار نکوی است ار بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. این از خودت روییده پدید اومده این مرگ، چه خوب باشه چه بد باشه. هر فکری که ما داریم، هر اندیشه‌ای که ما داریم، اینها نتیجهش نگاه ما به مرگه. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رشته ای. میگه اگر میبینی که تنت به خار داره اذیت میشه، خاری بر تن میره، این دنیا مانند خاری شده، این خار رو خودت آقا جون به بارش آوردی، کاشتیش. اگر نه میبینی که مانند جامی حریر و ابریشم بر تن میکنی، باز هم خودت این رو بافتی. دان که نبود فعل همرنگ جزا، هیچ خدمت نیست همرنگ عطا. در کنار این صحبتایی که الان کردم، این رو هم در نظر داشته باش که پاداش هر کاری یا کیفر هر کاری هم جنس اون کار معمولا نیست. دقیقا مثل اینکه شما کاری رو میکنی، مزدی که ازش میگیری هم رنگ اون نیست. یعنی شما فکر کنید مثلا میرید کار میکنید، کشاورزی برای کسی کشاورزی میکنید، زمین رو بیل میزنید، یا میایید خونه ای رو برای کسی بنایی میکنید و میسازید، مزدی که به شما میدند هم رنگ این آجر گذاشتن نیست. مثلا پولی به شما میدند، جنسش چیز دیگه است. مزد مزدوران نمیماند به کار، کان عرض وین جوهر است و پایدار. در ادامه مثال میگه دستمزد کارگران مشابه یا هم جنس کارشون نیست. همین صحبتی که خدمتتون عرض کردم. چرا؟ میگه چون کار و اون کرداری که شما دارید میکنید عرضه، یه کاری برای کسی دارید میکنید، برای شما موندگار نیست. اما دستمزد همون اصله که شما میگیرید و به دردتون میخوره. آن همه سختی و زور است و عرق، وین همه سیم است و زر است و طبق. میگه اونجایی که داری کار میکنی همش دردسر، بدبختی، سختی، بیچارگیه، ولی از این ور وقتی مزد رو میگیری همش به قول بیت نقره است و طلا است و دست مزد. خلاصه گر تو را آید ز جایی تهمتی، کرد مظلومت دعا و در مهنتی، تو همی گویی که من آزادم، بر کسی من تهمتی ننهادم. مثال دیگه ای میزنه، میگه اگر تو رو بیان جایی متهم کنند، به تهمتی بزنند، حواست باشه حتما یک ستم دیده‌ای قبلا از تو رنجی دیده، حالا دارن به تهمتی میزنند. در بیت بعد میگه ولی پیش خودت تو میگی که من که فردی جوان مردم، جرمی مرتکب نشدم و تا به حال به کسی تهمتی نزدم. دوباره داره هم جنس نبودن عمل و جزای عمل رو میگه ها. دقت کنید، میگه شما یه ظلمی به کسی میکنید، اون نفرینتون میکنه، مکافات این کارتون تهمتیه که کسی دیگه بهتون میزنه. بعد شما نگاه میکنید میگید خب چرا به من تهمت میزنن، من که طالب کسی تهمت نزدم. میگه هم جنس نیستن لزوما اینها، یه ایراد دیگه ای جای دیگه بوده، الان مکافاتش به نوع دیگه ای به تو داره برمیگرده. تو گناهی کردی شکل دیگر، دانه کشتی دانه کی ماند ببر. میگه تو این تهمتی که بهت داره میخوره به خاطر گناهیه که یه شکل دیگه ای بوده، یه جور دیگه ای بوده. بعد مثال میزنه، میگه مثل دانه، دانه شکلش مانند اون ثمر و بر نیستش. شما مثلا دانه سیب میکاری در زمین و سیب رو ازش برداشت میکنی از این درختی که بار میاد، سیب شبیه دانه نیست. او زنا کرد و جزا صد چوب بود، گوید او من کی زدم کس را به عود. میگه یکی میاد کار زشتی انجام میده، شما در شهر هستش که باید مثلا بهش صد تا چوب بزنید، تازیانه بزنید. اون میتونه بیاد بگه آقا من کسی رو تازیانه نزدم، تازه چرا منو تازیانه میزنید؟ ولی صحبت اینه که جزای کار یا کیفر کار شبیه عملی که شما انجام دادید لزوما نیستش. نه جزای آن زنا بود این بلا، چوب کی ماند زنا را در خلا. میگه آیا این کیفر آن کار زشت نیست؟ و در مثال دوم میگه چوب کیفر شباهتی با اون کار زشت نداره. مار کی ماند عصا را ای کلیم، درد کی ماند دوا را ای حکیم. حالا هی مثال پشت سر هم میزنه تا متوجه بشیم. میگه مثلا ای موسی کلیم الله، مار چه شباهتی به عصا داشتش؟ یا ای حکیم، دردی که تو داری میبینی کی شباهت به درمان داره؟ تو به جای آن عصا آب منی، چون بیفکندی شد آن شخص سنی. مثال دیگه ای میزنه، میگه که نگاه کنید، شما مثلا به قول معروف اسپرمی شما فقط تولید میکنید و از این اسپرم یک شخصی به دنیا میاد که مثلا انسان جوان مرد و والا مقامی خواهد بود. میگه نگاه کنید چه شباهتی میتونه بین اینها باشه. یار شد یا مار شد آن آب تو، زن عصا چون است این اعجاب تو. میگه که همین رو شما در نظر بگیرید، بعد چرا تعجب میکنید که عصای حضرت موسی شده مار؟ هیچ ماند آب آن فرزند را، هیچ ماند نیشکر مرقند را. باز مثال میزنه که این فرزند اصلا چه شباهتی به اون اسپرم داره، یا نیشکر چه شباهتی به قند داره. و همین جور همین مسائل رو مثال میزنه و ادامه میده. ولی چون وقتم تموم شده، همینجا اجازه میخوام که تموم کنم بحث رو، بریم انشالله در جلسه بعد ادامه این مبحث رو به اتفاق بخونیم و استفاده کنیم. همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
جانا 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 ز آرزوی تو جانم به لب رسید، جانا ز آرزوی تو جانم به لب رسید. بن مای روخ، بن مای روخ، که قوت دل و جانم آرزو در لحظه ای به کوی تو ناگاه بگذرم، در لحظه ای به کوی تو ناگاه بگذرم. عیبم مکن، عیبم مکن، که روضه رضوانم آرزوست. سودای تو خوش است، سودای تو خوش است، و وصال تو خوشتر است، خوشتر از این آن چه بود، آنم آرزوست، خوشتر از این آن چه بود، آنم آرزوست.
پیچیده تا افلاک آقای ازلهای
شنونده رادیو ایران و همراه برنامه از آنگاهی بشارت بارانید. امروز یک شنبه دهم خرداد 1405 خورشیدی و هنگام از آن صبح و افق تهران ساعت 3:07 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
خدا رو شاکریم که فرصت‌های ناب سحرگاهی رو در کنار شما تجربه می‌کنیم. از شما سپاسگزاریم و خواهشمندیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
یا ربی شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا بر دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرها میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی.
مع الله فی نسمات الصباح، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجيب.
بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو با هم مروری کنیم. انشاءالله نام همه ما در لیست مؤمنین واقعی ثبت و ضبط بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بله، مؤمنین کسانی هستند که رستگارند، اینها حتما به رستگاری میرسند. خب مؤمنین کیانند؟ کسانی هستند که چند ویژگی رو در خودشون بتونن پیاده بکنن. اول نماز. نماز خیلی مهمه، نه اینکه فقط نماز میخونن، نماز خون تو عالم زیاده. اون کسانی هستند که در نمازشون با همه وجود در برابر عظمت الهی احساس خضوع و ناتوانی میکنند. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نمازشون نماز خاصیه، نماز ویژه‌ایه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی اینها مؤمنین اینه که اینها از لغو، از حرف و بحث و کار بیهوده احتراز میکنن، دوری میکنن، حرفای بیهوده رو نمیزنن، نمیشینن ساعتها تعریفایی داشته باشن که به هیچ دردی نمیخوره. سومین ویژگی اینها اینه که اضافه مال خودشون رو کمک میکنن به فقرا، به نیازمندان، به کسانی که احتیاج دارن، زکات مال خودشون، خمس مال خودشون رو پرداخت میکنن. چهارمین ویژگی مؤمنین عفت در زندگیشون. انسانهای عفیفی هن، انسانهای پاک دامنی هستن و مراقبن که آلودگی و فحشایی انجام ندن. ویژگی بعدی مؤمنین در آیه 8 اینه که اینها امانت و عهد رو بهش توجه دارن. اگر امانتی به اونها داده میشه، معلوم میشه آدمهای خوشنامی هستن که مردم اونها رو به اونها امانتهای خودشون رو میدن و بر پیمانهای خودشون استوار هستن، عهدشون رو مراعات میکنن، عهد شکن نیستن مؤمنین. این ویژگی ها رو داشتید؟ در پایان دو مرتبه از نماز مؤمنین میگه. چقدر نماز مهمه. ابتدا از خشوع نمازشون گفت، در انتها در آیه 9 از نماز مؤمنین میگه که اینها مراقب نمازشونن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نمازشون رو حفظ میکنن، مداومت دارن، توجه به نمازشون دارن. اولئک هم الوارثون. اینها ارث برنده هستن، ارث نصیب اینها میشه. ببینید ارث ما کجا میبریم؟ اونجایی میبریم که یک نسبتی داشته باشیم دیگه. من از پدرم، از مادرم ارث میبرم. مؤمنین وقتی کارهای شایسته میکنن، نسبت با خدا پیدا میکنن. حالا که نسبت با خدا پیدا میکنن، ارث بره از خدا میشن. ارثی که به اونها داده میشه چیه؟ الذین یرثون الفردوس. فردوس الهی و اون بهشت الهی ارثیه که نصیب اینها میشه. هم فیها خالدون، تا ابد در اونجا خواهند بود. در آیات بعدی خداوند مراحل خلقت انسان رو بیان میکنه که ما توجه داشته باشیم و غرور و تکبر ما رو نگیره. میگه ای انسان، ما تو رو از خاک آفریدیم، بعد تو رو نطفه ای قرار دادیم در رحم آرام مادر، بعد این نطفه مراحل مختلف خودش رو طی کرد که این مراحل در آیه 14 گفته میشه، تا میرسه به اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر. ما روح در تو دمیدیم، تو رو به عنوان یک انسان قرار دادیم. و برای اولین و آخرین بار در قرآن خداوند این تعبیر رو به کار میبره، فتبارک الله احسن الخالقین. یه جورایی خدا برای خودش بیان برکت رو میکنه. حالا بخوایم خودمونی بگیم، بارک الله به خودش میگه در خلقت انسان و خودش رو احسن الخالقین میدونه که انسان آفریده. و بعدم حکایت مرگ انسان رو میگه. هر انسانی به دنیا میاد، یه مرگ هم با او به دنیا اومده و روزی ما از این دنیا باید بریم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. حتما همه ما مرگ رو درک خواهیم کرد و بعد از اون روز قیامت رو شاهد خواهیم بود که ما وارد عرصه قیامت میشیم. بعد خداوند میفرماید که ما شما رو بر فراز شما 7 آسمان رو قرار دادیم. حالا اون عقیده اون زمان هم این بوده که آسمان ها رو 7 گانه میدونستن و طبق فرهنگ اون زمان هم خداوند این گونه بیان کرده که حالا شاید هم واقعا 7 طبقه هستش که ما امروزه براش حالا توجیه حداقل علمی نداریم، ولی اون موقع بر اساس فرهنگی که در سر تا سر سر عالم بود و اون نجوم بطلمیوسی، اون باور به هفت آسمان بود که یعنی همه آسمانی که بالای سر ما هست به زبان امروز. و ما کننا عن الخلق غافلین، این جمله رو دوستان بیایید ما حفظ کنیم، این قسمت از آیه